بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الرسل المقربين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: العالم بزمانه لا تهجم عليه النوابذ. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان، ارواحنا له الفداء و ارواح العالمین و نصاب ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا مدافع حریم امامت و ولایت مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه، و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. امروز ششمین روز از این محفل است و با یاری خدای متعال ما در طول این چند روز این توفیق رو داشتیم که در ارتباط با مسئله زمان شناسی و مدیریت زمان مطالبی رو بیان کنیم. در بحث امروز روایاتی رو من تقدیمتون می کنم که در این روایات مقام، ارزش و شخصیت زمان معرفی شده و مورد بحث قرار گرفته. اولین روایت روایتی است که تقدیمتون کردم: العالم بزمانه لا تهجم علیه النوابذ. مسئله لبس یا لبس به معنای پوششه. به همین جهت چیزی که انسان بدن خود را با او می پوشاند بهش لباس می گویند، و معنا و مفهوم لباس مسئله یک پارچه نیست، هر چیزی است که با آن انسان بتونه بدن را بپوشاند. اما در مسئله پوشش مذهبی و دینی بر مبنای این آیه شریفه قرآن که خدا به پیغمبر اسلام می فرماید: به مردم خبر بده پیغمبر، قل للمؤمنین یقضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. و در مورد زنان هم می‌فرماید و قل للمؤمنات یقضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. با این دو تا عبارت معلوم میشه که باید زن و مرد بعضی از اعضا و اندام خود رو کاملا مستور و محجوب نگه دارن. اما در این که ستر در اینجا چه معناهایی داره یه بحث مفصلی و لفظ چه معنایی داره. جمع لفظ میشه لبابس و لبابس به معنای کلی چیزهایی است که برای انسان پوشیده است. انسان نمیتونه تشخیص بده که در این مورد چه باید بکنه. انسانی که علم به شرایط زمانی خودش داره و میدونه در چه موقعیتی داره زندگی میکنه، اون چیزهایی که معمولاً مردم رو فریب میده و مردم نمیتونن تشخیص بدن چه کنن، اینا برای اون فرد عالم و آگاه به زمان پیش نمیاد. اینا مشکلی نداره. مثل این میماند که شما یه مسیر طولانی مثلا اصفهان تهران رو مرتب رفت آمد میکنید و از اوضاع جاده خبر دارید. مثل این راننده ها گاهی احتیاجی به این که دقت کامل بکنن دیگه نداره و حتی بعضی مواقع خود آدم این احساس رو پیدا میکنه که از بس یه مسیری را با ماشین رفته، اتومبیلی که زبان نداره و فهم ندارد، گاهی وقتا آدم به جای اینکه با فکر رانندگی بکنه یه وقت نگاه میکنیم یه سر ماشینگار رفت یه خیابون دیگه که همیشه میرفته، میخواد یه جای دیگری بره ولی اتومبیل توی مسیر دیگه قرار گرفته. این به خاطر اینه که ذهنیت انسان بعد از یه مدتی که آشنای با جایی شد خود به خود اون کار رو انجام میده. در مورد مسئله آگاهی به زمانم همینطور. بعضی ها مقیدن رادیو بشنوند، تلویزیون بشنوند و ببینند، از افراد سوال میکنند، همیشه اینا آخرین ورژن اطلاعاتن. توی جلسه که میشینید از هر چیزی که شما حرف بزنید ببینید اینا پرن، فلانی این حرف رو زد، فلانی اینو نوشته بود تو فلان روزنامه، اینطور گفته بود، این معلومه کلاه سرش نمید. ولذا می فرموید تا حدی که برای انسان مقدوره باید سعی کنه که به زمان خودش آشنا بشود. این اولین روایت که در کتاب تحف العقول صفحه 356 از امام صادق هم روایت شد. از پیغمبر اسلام در کتاب مکارم الاخلاق جلد 2 صفحه 364 حدیث 2661 می فرموید کن علا عمرک اشح همک علا درهمک و دینارک. بعضی ها پول به جانشون بسته، حاضر جان بده اما پول نده. خیلی مهم، بخل یک صفت بسیار بسیار بد و ناپسندی است برای مرد. البته در مورد زن روایت داریم که خوب بخیل باش. چرا؟ زن بخیل اموال شوهرشو حیف و میل نمی کن. همسایه میاد میگه که این دیگتونو بدید ما بریم باش مهمونی داریم غذا بپزیم و بیاریم، میگه که نمیخوام بدم. دیگه بخیل باشه بله، میگه که خب برو خودت هم یه دیگ بخر، این دیگ مال ما. اون یکی میاد میگه که ما مهمونی داریم این فرش دونه بدید ما بریم بندازیم آبروداری کنیم و بیاریم، میگه که نخه ساویده میشه، چه لزومی داره. زن اگر بخیل شد از اموال شوهرش خوب حفاظت میکنه، اما مرد بخیل بلای جان. چرا؟ چون بنده خداهایی که زیر مجموعه او قرار میگیرن به عسر و حرج میفتن. بخل در مرد خوب نیست. مرد باید دست و دلباز باشه، البته به شرطی که خدا هم روبش بکنه و انشاءالله یه شغل نون و آبداری پیدا بکنه که یه گوشش وصل بشه به یکی از این ادارات دولتی و خزانه مملکتی که ته پیدا نکنه، هرچی برمیدارن بازم مثل عسلی باشه که وقتی انگشت زدی توش برداشتی دوباره برمیگرده و یه سر جاش پر میکن. میفرماید برای عمرت هم همینطور بود. چطور شد وقتی به آدم میگن بیا پول بده میگه ندارم، اما وقتی میگن عمرت رو خرج کن خیلی راحت مفت عمر رو داریم خرج میکن. میفرماید نسبت به عمرت بخیل تر باش از درهم و دیناره. پول رو میشه دوباره هم به دست آورد، اما عمر رو دوباره به دست نمیشه آورد. اونی که نمیتونی دوباره به دست بیاری را بیشتر ازش حفاظت کن، اونی که نداری باید حفظش کنی. در کتاب قرر الحکم صفحه 3705 از امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید ان اللیل و النهار یعملان فیک فعمل فیهما و یأخذان منک فخذ منهما. خیلی حرف قشنگ و زیباییه. می فرماید روز و شب در تو دارن اثر میکنن. دلیلش اینه که در یک روز آدم کودک، بعد نوجوان میشه، بعد جوان و شاداب میشه، بعد از دوران جوانی میفته تو سرازیری دوران پیری. که امیدواریم شما هرگز پیر نشید، همطور بمونید. بله، نم از اون دعاهایی که ما دعاشو میکنیم ولی خدا کار خودشو میکنیم. یه وقت خودم نگاه میکنم ایداد بیداد انگار چشماش درست نمیبینه. یه چند روز میگذره میخوان باش حرف بزنن، نه انگار صداها رو هم درست نمیشنوه. یه مقدار گذشت کم کم کلیه و روده و معده و بدن و پا و دست و خیر خورد شدی و من نو امره و ننکس حفر خواهد. میگه روز و شب با تمام قدرتی که دارم در تو اثر میگذارن. خب فهمد فیه ما، تو چرا در روز و شب اثر نمیگذاری و از این فرصت استفاده نمی کنی؟ عمر داره میره، شما چه بهره ای ازش بردی؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال عمر کردیم. اگر بهمون بگن حاصل عمر شما چیست، واقعا گاهی انسان میمونه که چی بگی. استاد ما مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه یه مثال قشنگی میزدن برای این قسمت. میفرمودن اینهایی که عمرشون رو به خوبی ازش استفاده نمی کنن یا عمرشون رو به بتالت و بیهودگی طی می کنن، مثل کسی میمونه که یه آبکش برداره بره لب رودخانه زاینده رود بشینه، هی آبکش رو بزنه زیر آب بیاره بالا، نگه داره تا آباش خالی بشه دوباره بزنه بیاره بالا. اگه تمام یک شبانه روز که هیچی، همه عمرش هم بشینه و این آب رو بخواد تو این زرد نگه دارن، بله نمیشه. پنج مجبوره تمام آبکش رو برداره بیاد تو خونه، بگن چیکار میکردی؟ بگه که هیچ. من یه وقت بهشون گفتم یه مثال دیگه هم مردم عرفی دارن، میگن برو یه بیکاری خود آب بریز تو هاون و بکو، هرچه بکوی که آب صف نمیشه که. بعضی عمرشون رو ریختن تو هاون و دارن میکوبن، هرچه جلو بری به جایی نمیره. آیا اونطوری که زمانه داره در ما اثر میگذاره ما هم در زندگیمون اثر میگذاریم؟ یه پولی جمع میکنیم، یه زمینی میخریم، یه خونهی میخریم، یه شرایط مناسبی برای خودمون و فرزندان و زنمون فراهم میکنیم، چیکار میکنیم؟ وای بر اون کسی که حسرت برای خودش درست میکنه که یک عمر کار کرده به هیچ جا نرسیده. در روز قیامت خدا میگه یا حسرتن علی عباد ما یعطیهم من آیت من آیات ربهم. ای حسرت بر اون کسانی که هیچی نصیب خودشون نکردن و عمرشون از بین بردن. بعد میفرماید و یأخذان منک، روز و شب یه چیزایی رو دارن از شما میگیرن، سلامتی رو داره میگیره از آدم، بله عمر رو داره از آدم میگیره، شبانه روز، گاهی وقتا آبرو از آدم میگیره، گاهی وقتا شرافت و مقامی که آدم داره از دست میده. امروز سر پست، فردا پست ازش میگیرن. بله 4 سال رئیس جمهوره، بعد ازش میگیرن. اینجور نیست که برای عبدالآباد بمونه که. فخذ منهما، خب همونطوری که او داره از شما یه چیزایی رو میگیره شما هم از او یه چیزایی رو بگیری، درس عبرت بگیری، ارزش واقعی بگیری، عبادت بگیری، توبه به درگاه خدا از گناه و معصیت بگیری، رضایت خدا را کسب کنید و به دست بیارید. اینا همش مهمه. در روایت سوم از امیرالمومنین علی علیه السلام چهارم میفرماید ان عمرک محر سعادتک ان انقذته فی طاعت ربک. خیلی حرف زیبایی. اینم در کتاب قرر الحکم حدیث 3429 می فرماید عمر تو کابین و مهر خوشبختی توه، به شرط ای که در راه اطاعت و بندگی خدا صرفش کن. وقتی یه دختر خانومی به سن جوانی میرسه، 14 ساله، 15 ساله میشد، حد متوسط، چون بعضی از قدیمی ها مقید بودن دختر وقتی 9 ساله شد یا علی از تو مادر باید بفرستیمش خونه بخت، میترسیدن یه وقت 9 سال و 2 روز بشه اون 2 روز از کیسهشون در رفت، گفتن تا این 2 روز دیگه هم نشده باید بفرستیمش به. خب حالا به حق یا ناحقش بحث داره، اسلام که نگفته بود که، اسلام فرموده بود برای ازدواج باید هم از نظر جسمی فرد در یه شرایط مطلوب قرار بگیره و هم از نظر فکر و عقلش بتونه اداره کنه زندگی را. عروسک بازی که نمیخوان بکنن که، میخوان زندگی کنن. حالا میومدن مینشستند و الان هم همینطور. حالا شما که به سرتون اومده یادتون هست یه جلسه میگیرند و چند تا ریش سفید میان میشینند و فامیل دو بدین چنگ و دو بدان چنگان شروع میکنن دعوا کردن، اون یکی میگه یه متر و نیم زمین بده، اون یکی میگه 100 متر بده، اون میگه یه دوین بده، یه میگه 100 تا سکه، اون میگه نخه 500 تا سکه، اینقدر این ور اونور میکشن تا بالاخره یه جایی به یک مقصدی میرسند و میگه خب دیگه خلاص شد، یالا این بردن بنویسید که آخر شب شد میخوایم بریم به کارمون برسیم. برمیدارن یه صورت قباله می نویسن بله که مرد میشه بدهکار و زن میشه طلبکار. بعضی از زنها که حالا ما تشویقشون میکنیم اگر بنا شد مهریه‌ای براشون نوشته شد اینا طلب نمی کنن، سعی میکنن مهر رو در شرایط خاصی که بسا ببخشن، یه هم سبب بشه که زندگیشون بهتر بشه و هم مرد وقتی احساس محبت از زنش کرد بتونه محبت را با محبت جبران کنه. بعضیا به یک مهریه کم راضی می شدن و ازدواج می کرد. ما داریم الان خانواده هایی را که یک مهریه هایی می گیرن که به عقل من و شما اصلا نمیرسه که اون مهریه یعنی یک رقمهای عجیب و غریب نجومی میارن وحشت میکنه آدم. آیا واقعا چه باید کرد؟ عمر آدم، مهریه آدم بستگی داره به این که یک فرد چقدر برای خودش اهمیت قائل باشه. اگه واقعا بیارزه چه مانعی داره؟ یه خدیجه یه مهریه برای شوهرش قرار داد که اگه چند از این زنها پیدا می شدن مردا 16 بار کلوشنو می دختن بالا، تمام ثروتش را داد که پیغمبر را بتونه تصاحب کنه. چرا؟ چون پیغمبر ارزششو داشت. خدیجه نگو من ثروتمندم و پیغمبر با این که هنو به سن پیغمبری به مقام پیغمبری نرسیده بود از رد، اما نگفت که او فقیره و من پولدار، گفت من خودشو میخوام، اگه بناس زندگی من بدن میدم، پولم هم بدن میدم و او رو میخوام به دست بیارم. تمام زنان مکه به خدیجه سلام الله علیها اعتراض کردن که چرا میخوایی کار رو کن، مرد رو بد عادت میکنی، چرا اینطوری برخورد میکنی؟ خدیجه گفت به تعبیر ما میگم قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. من میدونم که چه جایی دارم سرمایه ام رو صرف میکنم، میارزه منم خرجش میکنم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که خداوند به حضرت خدیجه ای که از مالش گذشته بود یه فرزندی مثل حضرت زهرا رو کرامت کرد که اگه با تمام هستی و کائنات بخوای عوضش کنی بله نمیشود. کدومش رو نفی کردن؟ اونهایی که گفتن چرا یا اونهایی که تشویق کردن؟ خدیجه میدونه چی کار داره میکنه، میدونه که باید از عمرش بهترین استفاده رو بکنن، ولو این که از نظر سنی هم بالا بود، اما در این حال کارش یک کار عاقلانه و منطقی و پایه‌ای شد. خیلیش هم دید، بهرش هم برد. خیلی مهمه. پنجم، قال علی علیه السلام: بقیت عمر المؤمن لا قیمت لها، سلام، یدرک بها ما قد فات و یحیی ما مات. ببینید چقدر حرف ها حساب شده و جالبه. یه عمری رو ما گذروندیم، بله، غیری شباش 70 سال از عمرمون گذشته، یه مقدارش هم ما حساب نمی کنیم برای اینکه کسی نفهمه چند سالمونه. یه عمر ازمون گذشت، هر کاری که تو این مدت عمرمون باید بکنیم کردیم، خوب یا بد. قدیمی ها میگفتن نقد و عشق. خب حالا اونی که از دست رفت که نمیشه برش گردون. سوال، اونی که هنوز داری میخوای چیکارش کنی؟ اینم میخوای مثل بقیهش از بینش ببری؟ قدیما میمدن تو کوچه ها چیز میفروختن، یه بند خدای پیره مردی یه الاغ ورزشته بود، یه مقداری از این خمره ها گذاشته بود تو خورجین رو الاغ، اومده بود تو بازار تو کوچه ها بفروشه، پولشو به دست بید. یکی اومد بره، یه چوب دستش بود، زد روی یکی از این طرفه های خورجین و گفت اما چی داری؟ گفت اگه یکی دیگه اون ورش بذاری هیچ. اینی که داشتم یک قسمت عمدش که رفت، اگه یکی دیگه بزنی هیچی. خب تا حالا عمرمون هر چه که بوده یه چوب زدیم روش و حراجش کردیم، باقی مونده شد چی کار مخواهیم بکنیم؟ از این برای میدونیم چند سال بوده، اما از این طرف چند سال دیگه باقی میمونی؟ کی خبر داره چقدر دیگه زنده هست؟ بله؟ و ما تدری نفسون به ایه اردن تموت. هیچ آدمی نمیدونه کجا میمیره، کی میمیره. بعضی میگن ما که تصمیم گرفتیم نمیمیم. بهش میگه چرا؟ میگه هر چه حساب کردم هم باغ رضوان گرونه، هم خرج کفن و دفن و نمیدونم اینا بالا، دور و بر هم حالا سرماست، نمیخوام. تصمیم گرفتم نمیرم، اقلا خودش یه کمکی به دور و بر هامونه. خب اما من تصمیم گرفتم نمیرم، اما خدا که به حرف من گوش نمیده که، اون کار خودشو دارد میکنه. در روایت میفرماید خدا توبه انسان را قبول میکند یک سال قبل از آن که بمیره. هی میگه تا میرسه به اینجا که قبل از آنی که جان به ترقوه برسد. ترقوه این استخوان یا میگن که رو سینه انسان بین سر و گردنه، جان میاد از تو ترقوه تو بدن خارج میشه. میگه قبل از آنی که جان از بدن مفارقت بکنه و خارج بشه، اگه آدم توبه کرد خدا قبول میکنه. حالا من سوال میکنم، چی میدونه که این میره تا بتونه تصمیم بگیره؟ همیشه دیر است برای توبه کردن و هیچگاه نبایدم فکر کنه که گفتم که به پیری میرسم توبه کنم، بدها که جوان مرد و یکی پیر نشد. باقی مانده از عمرتون را با تمام قدرتی که دارید سعی کنید ازش خوب نگهداری کنید و در راهی مصرفش کنید که چاره جز اون نیست. من می دیدم این روزهای آخری که دیگه تقریبا اواخر ماه گذشته بود، بعضی ها ماشیناشون رو نمی آوردن بیرون. یکشون گفتم که ها ماشین نیوردی؟ گفت آقا یه چند لیتر دیگه تش مونده، اینو گذاشتم اگه و خدایی نکردادم یه کار اضطراری پیدا کرد اقلا ماشین داشته باشم. یه وقت شب و نصف شب همسایه در خانه رو زد، آقا بله ماشین داری؟ بله. یا این زن منو برسونش بیمارستان داره میزن. خب اقلا نگم که برو تاکسی تلفنی خبر کن، اونم بگی که تاکسی تلفنی هم نیست. این بیچاره کامیون برسوننش بیمارستان چه بسا یه خطری تهدیدش میکنه. گفت اینو گذاشتم که یک وقت کار اضطراری خیلی مهم پیش اومد ماشین داشته باشه بنزین بتونم ازش استفاده کنم. ما چقدر کار اضطراری میتونه داشته باشیم در آخر عمرم؟ چه گنجینه ای در اختیارمونه و چقدر مفت داریم این گنجینه را از بینش میبریم و حرامش میکنیم و قدرشو نمیدونیم. پس بیاییم و برای رضای خدا از این باقی مانده عمرمان آنطوری که شایسته است استفاده کنیم و قدر عمرمونو بشناسیم. یه روایت دیگه هم اشاره بکنیم و عرضمون رو جمع کنیم. از امیرالمومنین علیه السلام در قررالحکم حدیث 3252 نقل شده: اعرف الناس بالزمان من لم يتعجب من احداثه. کی میتونه بگه من از همه آگاهتر به زمانم هستم؟ اون کسی که از حوادثی که در زندگی پیش میاد تعجب نکنه، مثل این که از قبل خبر داره، اگر از قبل بدونه که فلان موقعیت پیش میاد تعجب نمی کنه. اما آدم که از هیچ جا خبر نداره میگه عجب. اگه دید یه خبر به یه کسی دادی عادی برخورد کرد بدون مطلع بوده، میگه که شنیدی بناست برای مثلا سال آینده کارت سوخته رو باطل کنن و بنزین آزاد دست مردم بدن، به خودم تو نگاهش میکنم. یعنی خودم نشستم تو جلسه جزء تصمیم گیرنده ها بودم، حالا تو اومدی تازه به من میخوای خبر بدی؟ خودم تصمیم گرفتم. به کی دارید چیز یاد میدید؟ به کسی که آشنایی داره یا به کسی که نمیدونن؟ اگه دیدید کسی از حوادث آینده تعجب کرد بدونید این آگاهی نسبت به آینده نداشتی، ولی اگه دیدید عادی بود بدونید این عالم به زمان خودش هست، میدونه در اطرافش چی داره میگذره. امام حسین علیه السلام اومدن رسیدن به منطقه کربلا، از اطرافی ها سوال کردن اینجا کجاست؟ هر کی یه چیزی گفت، یکی گفت اینجا کرب و بلا. حضرت فرمودن اعوذ بالله من الکرب و البلا، پناه میبرم به خدا از هر بلا و سختی و امتحان و آزمایش. یک کس دیگری گفت که اینجا را قاگوریم میگن. حضرت فرمودن دیگه چه اسمی داری؟ هی گفتن تا به اسم کربلا رسیدن و حضرت واکنش نشون دادن و فرمودن اساسی و باراتون رو بذارید پایین، اینجا جاییست که همه ما خونمون به زمین ریخته خواهد شد. اساسی رو بگذارید پایین، اینجا محل شهادت ما، خبر داد از شهادت. این زن و بچه اطراف حضرت جمع شدند و منتظرن ببینن آقا چی میخواد. حرفهاشو حضرت گذاشت برای روز عاشورا، اون وقتی که اومد پشت خیمه ها زن و بچهشو جمع کرد، صدا زد اهل و عیالم، این آخرین سلام و آخرین کلام من با شما، بعد از این دیگه منو نمی‌بینید. گفتند آقا ما رو به که می سپارید و می روید؟ ما رو برگردونید به مدینه. فرمود نمیگذارن من برگرد. حیحات لو ترکم غطا لنام، اگه می داشتن پرنده می رفت می خوابید، اما نمیگذارن. یه حرکتی پیش آمد، خیلی آدمو منقلب میکنه. یه دختری دارن ابا عبدالله به نام سکینه خاتون، جلو آمد صدا زد بابا راضی به مرگ خودتون شدی؟ حضرت فرمودن عزیزم چگونه راضی به مرگ خودش نشه؟ کسی که غیر خدا دیگه پناهی نداره. گفت پس از عرض پیاده بشید، من روی زانوی خودتون بنشانید، دست یتیمی و نوازش به سرم بکشید. حضرت فرموده باشند لا تهرقی قلبی به دمع که حسرتها، مادام من روح فی جسمانی. یعنی عزیزم اینقدر دلم رو با گریهات مسوزان، این گریه ها رو بگذار برای وقتی که ببینی سرم بالای نیزه است، سری به نیزه بلند است در مقابل زینب، خدا کند که نباشد سر